بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان گرامی درود. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز چهارشنبه مهلت 60 روزه تعیین شده توسط شورای امنیت برای تعیین برنامه اتمی ایران، ببخشید برای تعلیق برنامه اتمی ایران به پایان میرسد. محمد الورادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل قرار است تا پایان هفته جاری در زمینه میزان همکاری ایران با آژانس به شورای امنیت گزارش دهد. در همین حال مقامات وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کردند ایران از قطعنامه سازمان امنیت پیروی نکرده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر روز چهارشنبه بر لزوم ادامه برنامه اتمی ایران تاکید کرد و تکنولوژی هسته‌ای را برای پیشرفت و عزت ایران ضروری دانست. تونی بلیر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت 1600 تن از نیروهای این کشور را در ماه‌های آینده از عراق بیرون خواهد کشید. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه به پارلمان این کشور گفت برخی از سربازان بریتانیا تا سال 2008 میلادی و تا زمانی که به آنها احتیاج باشد در عراق باقی خواهند ماند. آقای بلیر گفت معنی این کار آن نیست که بصره در شرایط ایدئالی قرار دارد، بلکه به این معنی است که فصل جدیدی در تاریخ بصره میتواند توسط عراقی ها آغاز شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، روابط عمومی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد شهرام جزایری متهم یک پرونده اقتصادی متواری شده است. در این اطلاعیه آمده است شهرام جزایری عرب که در معیت مأمورین مراقبت و به صورت تحت الحفظ جهت شناسایی اموال در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بوده، در نتیجه اخفال مأمورین متواری شده است. روابط عمومی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی اعلام کرد اقداماتی برای دستگیری شهرام جزایری صورت گرفته است. ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت دفاع ضد هوایی این کشور به سوی هواپیماهای جنگنده اسرائیلی که در جنوب لبنان پرواز کرده اند آتش گشوده است. این در حالی است که هیچ یک از هواپیماهای اسرائیل در این تیراندازی آسیب ندیدند. پس از جنگ تابستان اسرائیل با لبنان، این اولین باری است که ارتش لبنان هواپیماهای اسرائیلی را هدف قرار می دهد. و مقامات هند و پاکستان روز چهارشنبه قراردادی را در جهت کاهش احتمال بروز حوادث ناشی از سلاح‌های اتمی امضا کردند. این توافقنامه در پی گفتگوهای روز چهارشنبه پرنامخرجی وزیر امور خارجه هند و خورشید کسروری وزیر امور خارجه پاکستان به امضا رسید. وزرای خارجه دو کشور همچنین در زمینه انفجار روز یکشنبه گفتگو کردند. در این انفجار که در قطاری رخ داد که از شهر دهلی در هند به شهر لاهور در پاکستان می رفت 68 نفر کشته شدند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. به پایان رسیدن مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. تجلیل از واسلاف هاویل در کتابخانه کنگره آمریکا. کاهش سربازان بریتانیایی مستقر در عراق و واکنش ها به آن. رابطه بازی های کامپیوتری و مهارت های جراحی و گزارش های دیگر. با به سر رسیدن مهلت 60 روزه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فراورده های آن، آمریکا و متحدانش در پی مطالعه گام های بعدی اعمال تحریم های بیشتر بر ایران در شورای امنیت هستند. فریچهر فرزام گزارشی دارد در این باره که با هم می شنویم.
بنابر گفته وزارت امور خارجه آمریکا، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره چگونگی برنامه اتمی ایران روز سه‌شنبه 20 ماه فوریه آماده کرده است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی این وزارتخانه روز سه‌شنبه گفت ما منتظریم که این گزارش را مورد مطالعه قرار دهیم. به گفت به نظر من مسئله کاملا روشن است. روشن از این نظر که ایران هیچ حرکتی در جهت تبعیت از مفاد قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام نداده است. این قطعنامه که در 23 ماه دسامبر سال 2006 میلادی به اتفاق آرا در شورای امنیت به تصویب رسید، ایران را مکلف می‌کند طی 60 روز غنی‌سازی اورانیوم و فراورده‌های آن را به حالت تعلیق درآورد. در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه 21 فوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق فرانک والتر شنایمایر همتای آلمانی خود شرکت کرده بود، درباره برنامه اتمی ایران گفت: The best course would be for Iran to suspend its enrichment and reprocessing activities so that we can return to negotiations. بهترین کار برای ایران آن است که غنی‌سازی اورانیوم و فناوری‌های هسته‌ای خود را متوقف کند تا در نتیجه ما بتوانیم به مذاکرات خود بازگردیم. این مجموعه هدفی است که برای اعمال فشار بر رژیم ایران به کار گرفته شده است. در مذاکرات قبلی سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان با ایران، آمریکا تنها به حمایت دائم خود از مجموعه گفتگوها بسنده کرده و هرگز مستقیماً در مذاکرات حضور نداشت. در همین حال آمریکا و متحدانش از اینکه ایران از انرژی اتمی صلح آمیز برخوردار باشد حمایت کردند. تونی استن سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه 20 فوریه در این باره گفت: The fact is that we're perfectly happy to help Iran acquire civilian nuclear power. We are not, however,
and the international community has made it clear that Iran should not be in a position. واقعیت این است که ما بسیار خوشحال خواهیم بود بتوانیم به ایران کمک کنیم تا از انرژی هسته‌ای برخوردار شود. در این حال ما و همینطور جامعه بین المللی روشن کردیم که ایران در موضعی نیست که بتواند دست به تولید سلاح‌های اتمی بزند یا دارای سلاح اتمی باشد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این باره که آیا دولت مطبوعه وی در پی تصویب قطعنامه دیگری برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است گفت: We're certainly considering a additional resolution in the Security Council depending on what we see in that report and depending on
ما قطعاً قطعنامه دیگری را برای طرح در شورای امنیت با توجه به اینکه در گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه دیده خواهد شد و همچنین گام‌های بعدی در این روند چه خواهد بود مد نظر قرار خواهیم داد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 فوریه گفت: دستیابی به انرژی اتمی برای پیشرفت و توسعه کشور ما بسیار مهم است. هنوز روشن نیست که تنبیهات بعدی درباره ایران با توجه به عدم تبعیت از مفاد قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت چیست؟ وزارت امور خارجه آمریکا در این باره روز سه‌شنبه 20 فوریه گفت: ما می‌خواهیم اطمینان یابیم که دولت ایران درک می‌کند که باید بهای بیشتری برای عدم تعهداتش در برابر جامعه بین‌المللی بپردازد. در حال حاضر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و نیکولاس برنز معاون سیاسی این وزارتخانه با برخی از همتایان خود در گروه 5+1 درباره بحران اتمی ایران در حال مشورت هستند. گروه 5+1 عبارت است از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به علاوه کشور آلمان.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. در حالی که مهلت 60 روزه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشخص کرده بود به پایان رسیده، روز چهارشنبه سرگئی نوویکوف سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه گفت که ایران در ماه‌های اخیر تعهدات مالی مسکو را برآورده نکرده است. احتمال تأخیر مجدد در تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با اظهارات مقام‌های شرکت روسیه اتم استروی اکسپرت مبنی بر عدم پرداخت اقساط ماهیانه از سوی ایران بار دیگر داستان تأخیرهای مکرر سال‌های اخیر در روند تکمیل این نیروگاه را زنده کرد. در حالی که معاون سازمان انرژی اتمی ایران ضمن رد این ادعای طرف روس گفته است ایران به تمامی تعهدات مالی خود در مورد نیروگاه بوشهر عمل کرده و می‌کند، سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه گفت که ایران تعهدات مالی خود در قبال مسکو را عملی نکرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه میگوید کشورش به تعهد خود برای ارسال سوخت و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر پایبند است. سرگئی نوویکوف امروز چهارشنبه در مسکو اعلام کرد بر اساس توافق قبلی ایران قرار بود هر ماه 25 میلیون دلار به شرکت اتم استروی اکسپورت بابت ساخت و تکمیل نیروگاه بوشهر پرداخت کند، اما در سه ماهه پایانی سال 2006 میلادی 60% و در ماه ژانویه سال جدید نیز تنها 25% از این مبالغ از سوی ایران پرداخت شده است. آقای نوویکوف افسود با این حال روسیه به تمام تعهدات خود در مورد زمان ساخت و تحویل سوخت اتمی به این نیروگاه پایبند است. وی تاکید کرد محموله نخست سوخت نیروگاه بوشهر 6 ماه قبل از راه اندازی فیزیکی آن به ایران حمل خواهد شد. در همین حال اظهار نظرهای مقامات ایرانی و روس ظرف چند روز گذشته ابهامات جدیدی در میان کارشناسان و تحلیلگران روس در رابطه با تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا، اظهارات روز گذشته آندری چرکاسنکو معاون شرکت اتم پروم رسورس، شرکتی مستقل از آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه، مبنی بر اینکه تجهیزات خنک کننده ویژه سیستم امنیت نیروگاه بوشهر در پایان سال 2007 تحویل می شود، بدان معناست که راه اندازی این نیروگاه تنها در اوایل سال 2008 میلادی صورت خواهد گرفت. برخی دیگر از مطبوعات مسکو نیز به نقل از منابع ناشناس در شرکت اتم استروی اکسپورت نوشتند در هفته پیش رو با مقامات ایران مذاکراتی برای افزایش هزینه ساخت نیروگاه بوشهر به 2 تا 3 میلیارد یورو خبر دادند. برخی محافل سیاسی و مطبوعاتی در روسیه نیز معتقدند با توجه به عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، احتمال دارد نیروگاه بوشهر نیز شامل این تحریم‌ها شود. به نوشته ورمیا نوستی، حتی در صورت اجرای تعهد ایران به پرداخت مبالغ تعیین شده، شایع شده که تحویل سوخت اتمی به ایران به تعویق خواهد افتاد. مانی کسروی، مسکو.
به دنبال بمب‌گذاری در مسیر اتوبوس پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی ایران اعلام کردند عامل انفجار در همان موقع دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. روز بعد هم اعلام شد وی در یک دادگاه علنی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. فردای آن روز فرد دستگیر شده در حضور تماشاگران به دار آویخته شد. چند سال پیش نیز دستگاه قضایی در پی بمب‌گذاری در آرامگاه امام هشتم در مشهد عده‌ای را دستگیر کرد و دستگیر شده هان در محاکمه خود اعتراف کردند که در بمب‌گذاری دست داشتند. امیر آرمین در گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی از او درباره محاکمه و اعدام متهم به بمب‌گذاری زاهدان پرسیده است.
از دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه جهانی حقوقدانان در پاریس می‌پرسم با توجه به اینکه دستگاه قضایی در سال‌های گذشته نیز در پی بمب‌گذاری در آرامگاه امام هشتم در مشهد عده‌ای را محاکمه و به جرم بمب‌گذاری اعدام کرد و بعد مسئولان نظام اعتراف کردند بمب‌گذاری کار سعید امامی معاون وزارت اطلاعات بوده، آیا در اعدام فوری فرد دستگیر شده در زاهدان مشکل حقوقی، قانونی و حقوق بشری وجود ندارد؟ عبدالکریم لاهیجی:
از نظر حقوقی، یعنی چیزی که ما در حقوق مدرن حداقل از 2 قرن پیش کنون میشناسیم، به این نوع محاکمه ها نمیشه گفت محاکمه، یعنی اینا یک نوع آدم کشیست، یعنی کسی رو متهم به یک جنایتی بکنن و به اصطلاح خودشون یک نوع دادگاهی تشکیل بدن و 2 یا 5 روز بعد او رو بکشن. قصد حکومت جمهوری اسلامی از انجام این نوع عملیات تنها و تنها اخافه مردم، ارعاب مردم و ترسوندن مردمه.
آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی امیر آرمین بود با دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره شرایط و چگونگی اعدام متهم به بمب‌گذاری در زاهدان. این مصاحبه به صورت کامل در مجله حقوق بشر امروز پخش خواهد شد.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در مراسمی که سه‌شنبه شب در کتابخانه کنگره آمریکا برگزار شد، از واسلاو هاول یکی از قهرمانان پیشبرد آزادی در جهان تجلیل به عمل آمد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
واسلاو هاول یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های جهانی در پیشبرد آزادی و دموکراسی در جهان است و خدمات زیادی در این زمینه انجام داده. آقای هاول، نویسنده سرشناس چک، در جریان مقاومت مردم در مقابل نظام کمونیستی حاکم در اروپای شرقی و به ویژه در جمهوری چکسلواکی تبدیل به چهره‌ای جهانی شد و بعد از فروپاشی نظام کمونیستی در چکسلواکی به ریاست جمهوری این کشور رسید و در زمان او بود که این کشور به طور مسالمت‌آمیز و بدون هیچ گونه خشونت به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد که در مسالمت کامل در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. آقای هاول همچنین از چهره‌های برجسته مقاومت منفی و مقاومت غیرخشونت‌آمیز در جهان محسوب می‌شود. آقای هاول مدتی در کتابخانه کنگره آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده و کتابی نوشته است. کتابخانه کنگره مشترکاً با بنیاد ملی دموکراسی سه‌شنبه شب از او تجلیل کرد. در کنار تجلیل از آقای هاول، به نمایندگان 7 کشور دنیا که با حکومت‌های غیر دموکراتیک خود مبارزه می‌کنند، چند دقیقه فرصت صحبت داده شد. علی افشاری، فعال سابق جنبش دانشجویی که اینک در زمینه‌های پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر فعال است، یکی از سخنرانان این مجلس بوده است. آقای افشاری، لطفاً به ما بگید که دیشب در نشستی که در کتابخانه کنگره بود چه گذشت؟
نشست دیشب به افتخار واسلاو هاول، رئیس جمهور سابق چکسلواکی برگزار شد که از زحمات و تلاش‌های او برای برقراری دموکراسی در کشور چکسلواکی و همچنین در کل جهان تقدیم عمل.
شما در سخنرانیتون راجع به چی صحبت کردین و اشاره به چه نکاتی کردین؟
من در صحبت‌های کوتاهی که داشتم در اونجا بر نکات اشاره کردم. یک، وضعیت ایران، اهمیت آزادی در جهان و اینکه آزادی امری نیست که اعطا بشه، آزادی امری هستش که باید تلاش کرد به اون رسید. چیزی نیست که کسی بخواد ممانه هدیه به آدم بده یا انتظار داشته باشه که دیگران آزادی رو به فرد یا به اون جامعه بدن. بعد صحبت در مورد ایران داشتن و مشکلات حقوق بشر و دموکراسی در ایران. تمرکز و تاکیدم بیشتر بر جنبش دانشجویی بود، بر زنده بودن جامعه ایران. و نهایتاً هم این بحث رو داشتم که اگر چنین جلساتی و ادامه پیدا بکنه و همبستگی بین کل آزادی خواهان جهان افزایش پیدا بکنه، ما نهایتاً شاهد یک گامی ارزشمند در گسترش دموکراسی در جهان و پایان دیکتاتوری ها در هر شکلی خواهیم.
منوچهر محمدی، یکی دیگر از سخنرانان این جلسه، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت که در سخنرانیش در حمایت از منافع حقوق بشری و مردمی ایران صحبت کرده است.
ما هم از نظام مبتنی بر استبداد در ایران رنج میبریم، نه تنها که من بلکه همه مردم ایران رنج میبرن. ایران مبارزین و دانشجویان برای دفاع از حقوق بشر و برای پیشبرد دموکراسی تلاش میکنن، حاضر نیستن از حقشون بگذرن. هرچند آقای واسلاو هاول هزینه شده برای پیشبرد دموکراسی و برای دفاع از حقوق بشر، بدونن که در ایران هم دانشجویان و مردم زیادی هستند که هزینه شدند.
سه‌شنبه شب در کتابخانه کنگره آمریکا طی مراسمی از واسلاو هاول، نویسنده سرشناس چک، تقدیر به عمل آمد. گفتگوی مهتاب فرید را می‌شنیدید با علی افشاری و آقای محمدی که در این مراسم حضور داشتند.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که آمریکا بر تعداد سربازان خود در عراق می‌افزاید، تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرد نیروهای خود را در عراق کاهش می‌دهد. نخست وزیر دانمارک نیز روز چهارشنبه اعلام کرد تا ماه اوت همه 470 سرباز خود را از عراق فرا می‌خواند و به جای آن یک واحد هلیکوپتری متشکل از 9 هلیکوپتر قوی را به این کشور اعزام خواهد کرد. علی سجادی گزارش می‌دهد.
تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، که به دلیل شرکت در جنگ عراق در سال 2003 محبوبیت خود را تا حدود زیادی در این کشور از دست داده، اعلام کرد تعداد نیروهای خود را در عراق کاهش می‌دهد. در آغاز جنگ در سال 2003 بریتانیا حدود 40,000 نیرو به عراق فرستاد. یک سال بعد این تعداد به 9000 نفر کاهش یافت و سال گذشته به 7100 نفر رسید و اینک با فراخواندن 1600 نفر از نیروها کل نیروهای بریتانیا در عراق به 5500 نفر کاهش می‌یابد. نخست وزیر بریتانیا افزود حضور نظامی کشورش در عراق تا سال 2008 ادامه خواهد یافت. آقای بلر درباره وظیفه نیروهای باقی مانده بریتانیایی در عراق چنین گفت:
The British forces that remain in Iraq will have the following tasks: training and support to Iraqi forces, securing the Iraq.
وظیفه نیروهای باقی مانده بریتانیا در عراق از این قرار است: تعلیم و حمایت نیروهای عراقی، تامین امنیت در مرز عراق با ایران، تامین امنیت راه‌ها و مهمتر از همه توانایی رهبری عملیات علیه گروه‌های افراطی و حمایت از ارتش عراق هرگاه از آنان بخواهند.
The ability to conduct operations against extremist groups and be there in support of the Iraqi army.
تا کنون حضور نظامی عراق بیشتر در منطقه بصره عراق بوده است که روی هم رفته از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف در عراق و برکناری صدام حسین منطقه آرامتری در قیاس با بغداد و دیگر شهرهای بزرگ عراق بوده است. آقای بلر درباره تأثیر خروج نیروهای بریتانیایی از بصره و آینده این منطقه گفت:
What all of this means is not that Basra is how we want it to be.
معنی این کار این نیست که بصره در شرایطی است که ما می‌خواهیم باشد، بلکه به این معنی است که فصل جدید در تاریخ بصره می‌تواند توسط عراقی‌ها نوشته شود.
It does mean that the next chapter in Basra's history can be written by the Iraqis.
نخست وزیر بریتانیا همچنین درباره نقش نیروهای عراقی در بصره چنین گفت:
The Iraqi forces now have the primary role for security in most parts of the city. It is still a difficult and sometimes dangerous place.
هم‌اکنون نیروهای عراقی نقش اول را در امنیت بیشتر بخش‌های شهر بصره ایفا می‌کنند. بصره هنوز منطقه مشکل و گاهی خطرناک است، ولی بسیاری از افراطی‌ها بازداشت شده‌اند یا شهر را ترک کردند. بر اساس گزارش‌ها سطح قتل و آدم‌ربایی‌ها کاهش زیادی یافته. نظرسنجی از بصره‌ای‌ها بعد از عملیات اخیر بریتانیا نشان می‌دهد که احساس امنیت بیشتری وجود دارد. هم‌اکنون بازسازی مدرسه‌ها و مراکز درمانی در حال انجام است که در واقع حدود 300 باب می‌شود.
روز چهارشنبه دولت دانمارک نیز اعلام کرد که همه 470 سرباز خود را تا پایان ماه اوت از عراق خارج می‌کند.
گزارش علی سجادی را شنیدید در رابطه با برنامه نخست وزیر بریتانیا برای کاهش شمار سربازان بریتانیایی مستقر در عراق. در همین رابطه روز چهارشنبه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در آلمان گفت که با این حال در ائتلاف نیروهای بین‌المللی در عراق خللی ایجاد نخواهد شد. به دنبال آنکه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برنامه کاهش شمار سربازان بریتانیایی در عراق را اعلام کرد، وزیر امور خارجه آمریکا گفت ائتلاف نیروهای بین‌المللی در عراق همچنان پابرجاست. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی در این رابطه گفت: بریتانیایی‌ها در مجموع آنچه واقعاً یک برنامه برای کشور عراق بوده را انجام دادند. اینکه بتوانیم تا آنجا که شرایط اجازه می‌دهد مسئولیت‌های امنیتی را به عراقی‌ها واگذار کنیم. تونی بلر روز چهارشنبه برنامه کاهش شمار سربازان بریتانیایی در عراق را اعلام کرد و گفت یه ماهای آینده چند صد سرباز این کشور از عراق خارج خواهند شد. بر اساس این طرح نیروهای بریتانیایی مستقر در بصره از 7100 نفر به 5500 نفر کاهش می‌یابند، اما حضور نظامی نیروهای بریتانیا در عراق چنانچه لازم باشد تا سال 2008 ادامه خواهد یافت. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت که در ائتلاف نیروهای بین‌المللی در عراق خللی به وجود نخواهد آمد. خانم رایس افزود: در حقیقت بریتانیایی‌ها همچنان 3000 سرباز در عراق دارند، در جنوب عراق، و هر تصمیمی که آنها بگیرند بر پایه شرایط و مقتضیات بوده. اما برنامه این است که تا حد امکان مسئولیت ها را به عراقی ها واگذار کنیم، زیرا تحت آن شرایط دیگر به حضور نیروهای ائتلاف نیازی نخواهد بود. آقای بلر در حالی طرح خروج 1600 سرباز بریتانیایی از عراق را اعلام می‌کند که به تازگی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 21500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق را صادر کرده است. در مجموع این عکس 140 هزار سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
به نظر می رسد بازی های کامپیوتری به جراحان کمک جدی می کند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که جراحانی که زمانی بازی های کامپیوتری بازی می کردند از مهارت های بیشتری برخوردارند. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
بر اساس تحقیق جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، رابطه قوی میان دقت و سرعت در جراحی و بازی با بازی های کامپیوتری وجود دارد. لاپاراسکوپی و عملهای جراحی مشابه از طریق ایجاد یک شکاف بسیار کوچک در بدن بیمار صورت می‌گیرد. از طریق این شکاف جراحان می‌توانند دوربین‌های کوچکی را وارد بدن بیمار کرده و با تماشای اعضای داخلی بیمار بر روی صفحه تلویزیون عمل جراحی را انجام دهند. در گزارش ماه فوریه نشریه آرشیو جراحی آمده است رابطه بین انجام بازی‌های کامپیوتری و توانایی‌های جراحی بسیار قوی است، به گونه‌ای که برای مثال بازی‌های کامپیوتری بر توانایی‌های جراح تأثیر بیشتری دارند تا سابقه و یا آموزشی که جراح دیده است. 33 جراح نیویورکی در این تحقیق که یک روز و نیم به طول انجامیده شرکت کردند. 9 جراحی که در یک دوره از زندگی خود دست کم هفته ای 3 ساعت به بازی‌های کامپیوتری مشغول بودند، از 15 جراحی که هیچگاه بازی کامپیوتری نکردند، 37% کمتر اشتباه داشته و 27% سریع‌تر عمل کردند. در گزارش تازه منتشر شده آمده است که تحقیق جدید نشان می‌دهد که تحقیقاتی که پیش از این در مورد اثر بازی‌های کامپیوتری صورت گرفته درست بوده. تحقیقات گذشته نشان داده بود که بازی‌های کامپیوتری توانایی‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست را تقویت می‌کند. با وجودی که در این تحقیق فواید بازی‌های کامپیوتری برای جراحان به روشنی ذکر شده است، اما تضمین نمی‌کند که کودکانی که به بازی‌های کامپیوتری علاقه‌مندند در بزرگسالی جراح خواهند شد.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد و در پایان بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها. روز چهارشنبه مهلت 60 روزه تعیین شده توسط شورای امنیت برای تعلیق برنامه اتمی ایران به پایان رسید. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد قرار است تا پایان هفته جاری در زمینه میزان همکاری ایران با آژانس به شورای امنیت گزارش دهد. ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت دفاع ضد هوایی این کشور به سوی هواپیماهای جنگنده اسرائیلی که در جنوب لبنان پرواز کردند آتش گشوده است. این در حالی است که هیچ کدام از هواپیماهای اسرائیلی در این تیراندازی آسیب ندیدند. دولت اسرائیل علت این پروازها را کنترل اقدامات حزب الله می‌داند تا این گروه به جنوب لبنان اسلحه منتقل نکنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روابط عمومی مجتمع غذایی ویژه امور اقتصادی روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد شهرام جزایری متهم یک پرونده اقتصادی متواری شده است. در این اطلاعیه آمده شهرام جزایری عرب که در معیت مامورین مراقب و به صورت تحت الحفظ جهت شناسایی اموال در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بوده، در نتیجه اغفال کردن مامورین متواری شده است. روابط عمومی مجتمع غذایی ویژه امور اقتصادی اعلام کرد اقداماتی برای دستگیری شهرام جزایری صورت گرفته. فیلیپ آلستون نماینده سازمان ملل متحد در زمینه بررسی قتل‌های سیاسی در فیلیپین روز چهارشنبه گفت نیروهای مسلح این کشور در تعداد زیادی از این قتل‌ها دست داشتند. این در حالی است که آقای آلستون اظهار کرد نیروهای مسلح فیلیپین ارتباط با این قتل‌ها را کاملاً مردود می‌دانند. و به گفته یه مقام‌های هندی بر اثر واژگون شدن یک قایق در جنوب این کشور 15 دانش آموز و 3 معلم کشته شدند. این حادثه روز سه‌شنبه در استان کرالا رخ داد. علت این حادثه واژگون شدن یک قایق با 50 سرنشین بوده که بیش از ظرفیتش مسافر حمل کرده است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را